یا شما هستید. امیدوارم همیشه و همواره در حفظ و حمایت خداوند بزرگ باشید. ای غایب از نظر، به خدا می سپارم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
همچنان از پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم و حالا از حضورتون دعوت میکنم بشنوید آشتی کنان رو.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میرویم. آشتی کنان.
مثل یک رنگی کمونه هفت رنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ریخته توی دامنش. ازدحام کوچه های بی کسی، پر شده از یک بغل دل با پسی.
هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند، پس مراقب گفتارمان باشید. سرآغاز گفتار نام خداست، خدایی که خاک را آفرید، از آن خاک انسان پاک آفرید. سلام به عزیزان شنونده و میهمانان گرامی. از برنامه آشتی کنان در خدمتتون هستیم. از همین ابتدا در برنامه در خدمت شما عرض میکنم، گاهی باید به دور خودمون یک دیوار تنهایی بکشیم، نه برای اینکه از دیگران دور باشیم و خودمونو دور کنیم، بلکه فقط برای این ببینیم چه کسانی برای دیدنمون دیوار رو خراب میکنن. من امیدوارم شما عزیزان جز اون دستایی باشین که از دوستان خوبتون برای دیدار شما حتما حصارا و دیوارایی که مزاحم بین شما و این دوستان هستن رو خراب کنن و شماها رو ببینن انشالله. امیدوارم هیچ خلایی باعث دلتنگی شما و خانواده محترمتون نباشه و میگی در کنار هم شاد و دلخوش باشید انشالله. برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان، این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم و شما بزرگوارانم میتونید تا آخر برنامه با شماره پیامک 30558 با ما در ارتباط باشید و از طرفی هم از طریق فضای مجازی با آدرس آشتی کنان خط تیره 1399 در طول هفته با ما همراه باشید. و اما کارشناسان این هفته ما جناب آقای دکتر فرزین ارژنگی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و همینطور از قضات محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران هستند که در محضر این بزرگوار هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و دوستان گرامی که در استودیو تشریف دارم.
خیلی محبت فرمودین، ازال لطف کردین. و اما خانم دکتر فرانک بابایی، مدیر بخش طلاقای توافقی مجتمع شماره 2 خانواده. خانم دکتر خوش آمدین، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، حضار محترم و شنوندگان عزیز.
و خانم دکتر سال آبادی از مشاورین خانواده هستن که بهشون هم خوش آمد عرض میکنم، بفرمایید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه از آشتی کنان برای شما موثر واقع شد.
انشالله ما هم امیدوار هستیم و در خدمت شما شنوندگانی. ممنون هستم از شما شنوندگان عزیز که از همین ابتدا با ما همراه هستیم. مهمان بسیار محترمی داریم که میرم خدمت این خانم محترم، از محضرشون خواهش میکنم ضمن معرفی خودشون در صورت امکان سن و میزان تحصیلاتشون رو هم اشاره کنن ممنون خواهم شد.
سلام عرض میکنم، دانشجو هستم، خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم. حدود 44 سال سن دارم و دانشجو دوره دکترا هستم.
بله، انشالله که موفق و معید باشین. سرکار خانم دانشجو، از اینکه شما دادگاه خانواده رو انتخاب کردین، ما معمولا برای برنامه آشتی کنان از بخش طلاقای توافقی مهمونامون رو انتخاب میکنیم، چون تنها جایی که میشه دعوت کرد و اونها رو به آشتی سوقشون داد همین طلاقای توافقیه، چون 3 ماه و 10 روز مجال داریم برای اینکه بتونیم با اینا در گفتمان باشیم و برسونیم به اونجایی که باید برسه. حالا بعضی از مهمان ها دوست دارن نه جدا بمانن، بعضی ها دوست دارن برگردن، این حالا چیزیست که ما در طول مسیر به اون میرسیم. من میخواستم از منظرتون خواهش کنم، از اینکه سرکار دادگاه خانواده رو به ناچار انتخاب کردین، حالا نمیدونم آخرین گزینه‌تون بود یا از ابتدا همین حرکت رو کردین، اگر ممکنه مختصری صحبت بفرمایید.
بله حتما، خدمتتون عرض کردم من حدود 44 سالم هستش. من 2 سال هستش که ازدواج کردم، یعنی در حدود سن 42 سالگی ازدواج کردم. به هر حال بالای 40 سال کسی که ازدواج میکنه تقریبا تا حدودی زندگی رو درک کرده و میدونه که قصدش از ازدواج چیه و برای چی ازدواج میکنه. طبیعتا خب کسی که ازدواج میکنه از روز اول که نمیخواد جدا بشه،
این
اون طول زندگی مشترک هستش که یک تجربه‌ایه یا یک در واقع درکی از اون زندگی میرسه یا میتونه توانایی رو اینو داره که ادامه بده یا نداره. متاسفانه طلاق توافقی آخرین انتخاب من بود و در واقع چاره جز این نمیدیدم و کمان که خب به هر حال فرزند مشترکی هم نداشتیم، فکر کردم که خب عاقلانه این هستش که تا زمانی که در واقع به این نتیجه رسیدم که ادامه زندگی مشترک و در واقع تحمل رنج بیشتری رو وقتی دارم تواناییش رو نداره برای چی بخواد هم خودش را اذیت کنه هم در واقع همسرش.
بله. و بفرمایید که سنتی بوده یا مدرن؟
نه من خب طبیعتاً با توجه به اینکه خب به هر حال توی جامعه بودم و ازدواج سنتی نبود، ولی شناخت خیلی زیادی از خود شخص نداشتم که در واقع خب خانواده‌شون رو خیلی خوب میشناختم، پدر مادرشون رو، و خیلی خانواده‌شون رو دوست داشتم و مقدم آشنایی من خانواده ایشون بودن، ولی سنتی نبود، خودم خواستم. و توی شرایط ازدواجم در واقع برخلاف موافقت خانواده‌ام خب به هر حال چیز اظهار نظر خاصی نکردم، ولی خب به هر حال احترام گذاشتن به انتخاب من و شرایطی که برای ازدواج تعیین کردم هم در واقع نشون دهنده این بود که کاملا با رضایت کامل بود و به هیچ عنوان سنتی نبود.
بله. میتونم خواهش کنم بفرمایید خودتون در خانواده چند نفر هستین؟
بله. ما 4 تا خواهر هستیم و یه برادر.
شما چندومی؟
من دومین بچه‌ام.
دومین.
بله.
اون وقت اون آقا چی؟
ایشون یه دونه پسر فقط با یه خواهر دارن.
بله. یک پسر و یک خواهر.
بله.
با هم زندگی میکنن. وقت عمده اختلافی رو که اگر بخواین بگین اون عامل جرقه اصلی شد چی بوده؟
من البته اعتقاد دارم که عامل اصلی تقصیری وجود نداره توسط اینکه حالا شما بخواید بگین که همسرتون مقصر هستش یا شما مقصری. من فکر میکنم یک اجتماع یک سری چیز هاست که باعث میشه تواناییتون در واقع پایین میاد و نمیتونید شما تصمیم بگیرید. در خصوص من که البته اینطوری بوده، خب به هر حال وقتی که خب زندگی مشترک شروع میشه، شما تو زندگی مشترک میتونید که طرفتون خب به هر حال از بچگی که با هم بزرگ نشدین قطعا سلایق مختلفی دارین، توی خانواده تو فرهنگ‌های متفاوتی بزرگ شدید، کما اینکه خب شغلتون هم متفاوت هست و این اجازه و اون شناخت کافی رو نمیده.
بله.
بیشتر من فکر میکنم زمانی که شما میخواین ازدواج کنین اول باید شناخت کامل راجع به خودتون داشته باشید، بعد وارد ازدواج، بعد در واقع یه سری شناخت های ظاهری هست که خیلی خب به هر حال تو زندگی مشترک شما به اون عمق شناخت و اون حدی که در واقع به مرور زمان بله میرسید.
عذر میخوام خانم دانشجو، من سوالم از نظرتون این باشه، فرمان شایی که کردین بله ممنونم، منطقه من میخواستم عمدتا اینجور که اسم میکنم یه خورده بیتفاوتی بعد از اینکه از کار فارغ میشین بخونه میایین نسبت به همین بیتفاوتی ها بوده، درسته؟
اینطوری اسمش هست، البته اینطوری هم همسرم اسمش رو گفتم، ولی اینطوری نیست، به خاطر اینکه شما همسرتون رو درک میکنید، یعنی اگر ایشون تا ساعت 12 شب سر کار خب میتونید اینطوری هست، ولی خب همسرتون نمیتونه این رو درک کنه یا مثلا هر دقیقه میخواد بهتون زنگ بزنه، یعنی نیم ساعت به نیم ساعت، یک ساعت به یک ساعت، بعد به خودتون فکر میکنید که ایشون چرا باید نیم ساعت به نیم ساعت، یک ساعت به یک ساعت تماس بگیره؟ این اهمیت دادن نیست، یک
عدم اطمینانه.
من فکر میکنم این عدم اطمینان هست و اون عدم اطمینان و عدم اعتماد یه جرقه تو ذهن شما میزنه.
خب حالا ما اگر بیایم اینو در یه جمله خلاصه کنیم که ببینیم بالاخره عدم اعتماد، نمیدونم بی تفاوتی، هر چی که هست، اینو شما در یه جمله به ما اگر بفرمین من ممنون میشم که کارشناسای عزیز ما انشالله برای صحبت ورود بکنن و با شما بقیه گفتگو رو داشته باشن. در یه جمله به ما بفرمایید.
من فکر میکنم این احساس میکنن که کم توجهی بهشون میشه
از طرف شما.
بله اینطوری فکر میکنن.
پس همون بیتفاوتی که من اول عرض کردم بوده، حالا از طرف شما ایشون احساس میکردن.
بیتفاوتی یه چیزی که از جانب من باید باشه، کم توجه یه چیزی که اون شخص حس میکنه راجع به من.
بله.
دوتا موضوع متفاوتیه که من این رو تو طول زندگی نتونستم این رو بگم که این کم توجهی رو شما حس میکنید، من بیتفاوت نیستم، چون هر کسی تفاوتش رو به یه نوعی نشون میده. بله.
ممنونم خانم بابایی، با توجه به این که ایشون هم اومده بودن خدمت شما هم بودن، اگر ممکنه بفرمایید.
خوش اومدید خانم دانشجوی عزیز.
متشکرم
از این همه توضیحات خوبتون.
خواهش میکنم.
شما هم توی افت و خیزهای طبق معمول ما وقتی زندگی مشترکی شروع میشه درست یک سری مسئولیت هایی ما داریم، یک سری نیاز هایی داریم، یک سری افت و خیز ها و بالا و پایین هایی داریم که باید اینا بررسی بشه. خیلی قشنگ توی صحبتاتون فرمودید که منی که تو این سن ازدواج میکنم حتما از درک و فهمی بالایی برخوردار شدم و حتما احساس میکنم انتخاب درستی رو انجام میدم. من اینطور از صحبت شما برداشت کردم. خدمتتون عرض کنم گذر سن به ما چیز خاصی رو یاد نمیده. کسی که یک مهارتی رو یاد نگیره و ندونه که چه مهارتی برای تقویت یک ارتباط خوب، یک ارتباط سالم، یک ارتباطی که دوام و قوام داشته باشه، ما مهارتش رو بلد نباشیم، 40 سال سهله، 60 سالمونم بشه باز هم با چالش‌های زیادی روبرو خواهیم بود. مثلا به طور مثال شما توی صحبتاتون فرمودید که انتخاب کردم من خانوادهشون رو برام ایدئال بود، پسندیدم و خیلی میتونم بگم که جذابیت های خاص خودشو داشت و من از اون طریق یک جواب مثبت به همسرم دادم، درسته؟ یعنی اولویت من بررسی خانواده بود، گفتم حتما اونی که تو این خانواده بزرگ میشه ویژگی های خیلی مثبت و خیلی به قول معروف غیر قابل بیان هست، یعنی خیلی خاص این بچه، این آقا یا خانمی که تو این خانواده رشد میکنه حتما ویژگی های خاص خودش رو داره، درسته؟ ولی ما باید به این نکته توجه کنیم که ما توی این خانواده‌ای که بزرگ میشه اینها نقاب‌های یک فرد هستن. من استاد دانشگاه هستم، از لحاظ علمی خیلی بالا، اسم من خیلی به نامه، مامانم فلان کاره، بابام یه برند خاصی رو داره، عطر فروشه، همه اینها برای ما خیلی جذابیت داره، ولی ما نمیدونیم اون طرف مقابلی که میخواد همراه ما باشه توی یک مرحله مهمی از زندگی من خودش چقدر توانمنده، خودش چقدر میتونه مسئولیت پذیر باشه، یک مسئله رو چقدر میتونه حلاجی بکنه و حل مسئله داشته باشه، آیا توانمندی ابراز علاقه داره؟ اگر من دارم اینو، من ابراز علاقم به این صورته، شما درسته اینو ترجمه میکنید، ولی در دیدگاه من، دنیای من، من یاد گرفتم که پدرم زود به مامانم زنگ میزد و مامانم خیلی خوشحال میشد، بس من فکر کردم برای تداوم زندگی باید زود تماس بگیرم. اینها هست تفاوت‌های ما، تفاوت‌هایی که باعث میشه ما ورود به چالش‌های زیادی بکنیم و از بودن با هم لذت نبریم.
البته خانم دکتر، بعضی هم هست اینجا، بعضی از خانم‌ها یا آقایون گاهی وقتا که زیاد با هم دیگه در ارتباط هستن و سعی می‌کنن از هم با خبر بشن، یه توقعی دارن، گاهی وقتا این کم میشه، میان عکس اونو فکر می‌کنن، آدم میمونه معطل. آقای دکتر ارجنگی که واقعا باید چیکار بکنه، این رو اهمیت بده یا نده؟
به نظر من استاد همین صحبت کردن هاست که دیدگاه ما رو با هم دیگه مطرح میکنه.
دقیقا.
که من نیازم اینطوریه، این افکار من، این افکارها و باورهای ماست استاد که باعث میشه ما نسبت به طرف مقابلمون بدبین باشیم. وای اینم شده مثل پسردایی من ها که انقدر زنگ میزد خانمش میگفت کنترل میکنه، من میترسم که کنترل، ترس هامونو باید با هم دیگه بگیم، مطرح کنیم. اگر نگیم از کجا، ما که ذهن خوانی بلد نیستیم استاد، مگر اینکه پیش داوری کنیم و ارتباطمون کمتر بشه.
حالا من قبل از اینکه جناب آقای دکتر شروع کنه فقط بگم خانم دانشجو، اگر این بنده خدا هم زنگ نمیزد شاید شما میگفتین بنده خدا اصلا نگار من زنش این ساعت که بیرونم حالی از من نمیپرسه، شاید از اون برم یه گلمندی اینجوری به شما دست میده.
حتما همینطوری بوده. بله حتما همینطوری بوده. ولی موضوع اینه که من یعنی یه چیزی رو که صفر و صدی هیچ وقت، یعنی که خیلی یکی تون زیاد زنگ بزنه با یه دفعه اصلا زنگ نزنه، من این رو در واقع نمیتونم درک کنم حقیقتش. بله. ولی موضوع این هستش که من فکر میکنم که زن و شوهر با هم مچ میشن.
بله.
یعنی همدیگه رو درک میکنن. بله. با توجه به اینکه خب شما وقتی همسرتون رو انتخاب میکنید، من اوایل عرایزم خدمت شما عرض کردم، گفتم من تو سن 42 سالگی وقتی ازدواج میکنم میدونم برای چی. بله. میخوام ازدواج کنم.
هدف مشخصه،
نه اینکه انتخابم قطعا درست باشه. موضوع این که حالا این انتخاب اشتباهی یا درست نیست، این نیست. موضوع اون مچ شدن است که اتفاق نمیافته.
خب بعد از اینکه شما فرمودین 2 سال زندگی های دکتر.
بله.
در 2 سال زندگی ابتدای خود طبیعتا نمیگن نباید هم دیگر رو شناخت. 2 سال عمریه، معمولا تو 5 سال میان به اونجایی میرسن که میگن به مرزی رسیدیم دیگه، شناختا تقریبا کامل شده. حالا حضرت عالی خواهشم نظرتون رو
من اگر یه زاویه نگاه حقوقی به موضوع حقوق خانواده رو به عنوان سرآغاز بحث داشته باشم، فصل 10 قانون مدنی که راجع به حقوق خانواده است، اولین تلنگر قانونگذار در ماده 11.02 قانون مدنی این است که به زوجه میگه که به محض ایجاد الگوی زوجیت، حقوق و تکالیف زوجه نسبت به همدیگه آغاز میشه. این اولا به ذات نگاه حقوقی قانونگذار ما به حوزه حقوق خانواده است. بلا فاصله برای اینکه رنگ محبت به این حوزه بده که قانونگذار از لحاظ حقوقی هم به خانواده توجه داره، اومده در مواد بعدی گفته که زوجین باید برای تشیید مبانی خانوادگی همدیگر رو معاضدت کنه. خانم دانشجو و همسرشون طبیعیه که حالا بعد از 40 سالگی زندگی مشترک رو آغاز کردند، اولویت در زندگی هر شخصی تو این سن حسب رفتارهای متعارف جامعه این است که اولویتیشون شغلشون بوده. یعنی حالا نمیدونم خانم دانشجو از چه سالی شاغل شدن، تحصیل بوده، بنابراین تشکیل خانواده که همسوی با این جریان آغاز میشه به نظرم یک وضعیت جدیده. من نمیخوام اظهارات خانم دانشجو رو رد کنم، اضافه میکنم که خانم دکترم اشاره کردن سن بعد از 40 سالگی سن درست رفتارهای هیجانی نیست، اما به معنای این نیست که همه آموخته‌های ما تبدیل به حوزه رفتار میشه. این رفتار مهمه که نیاز به تجربه داره. یعنی شما برای اینکه به نظرم چون اول برنامه هم زیاد توضیح دادید، میخواستید به مخاطب یا به ما بگید که آجان من بالاخره در سنی ازدواج کردم که ازدواج خواهرم رو دیده بودم، تجربه کاری از نحوه زندگی چیزهایی رو به من آموخته، ولی آیا این آموخته ها در ادامه زندگی مشترک در رفتار شما چجوری تجلی پیدا کرده؟ این تجربه جدیده. یعنی به نظر من در آغاز زندگی مشترک فرقی نمی کنه که شما 24 ساله باشی، 20 ساله باشی یا 40 ساله باشی، وقتی با یک نفر زندگی مشترک آغاز می کنید این رفتارها خودشونشون میده. شما مثلا قبل از ازدواج از صبح تا شب کار کردید، الان وارد زندگی شدید که اتفاقا من فلشبک میزنم به همین اظهارات شما که آقا و خانم دکترم اشاره کردن، مرتب داره زنگ میزنه. این سیگنال ها به نظرم ما در تمام حوزه های خانواده و در حوزه حقوق هم میگیم که آقا اصل بر صحته، در امور جزایی میگیم که اصل بر براءته. ما باید قرینه‌ای پیدا کنیم که این زنگ‌هایی که مرتب نواخته میشه از ناحیه همسر شما توش سوءظن هست، توش وسواس هست. و من به نظرم خیلی طبیعه که شما چون و همسرتون قبل از این ازدواج، حالا من یه سوالم دارم که اگر صلاح دیدید بدونید که آیا این ازدواج ازدواج اول شما بوده، همسرتون ازدواج اولش بوده. اینها بسیار بسیار امور مهمیه و من به نظرم این رفتارها چه از ناحیه شما چه از ناحیه همسرتون طبیعیه.
آقای دکتر روزخواهی میکنم، از اتوالی فرمودین که شاید سوء زن باشه، همه اینها فرمودین، آیا امکان نداره گاهی وقت از طریق دلتنگی باشه این تماس مکرر؟
قطعا. ببینید، ما بعضی از رفتارها به زبان نیست، ما میگیم که فلانی با یه نگاهش من متوجه میشم که منظور این آدم چی بوده. این تشخیص ها در این سن به نظرم غالبه، هم از ناحیه شما هم از ناحیه همسرتون. اما به نظرم همین تفاوت ها که بعد از 40 سالگی شما ازدواج کردید یک امر از نظر من، حالا خانم دکتر و خانم دکتر صالحی حتما از دیدگاه روانشناسی هم به این موضوع نظر خاصی دارن که حتما استفاده میکنیم. من معتقد هستم آقای جبریل پور، این رفتارها چه از ناحیه شما چه از ناحیه همسرتون، چون ما در حوزه خانواده بعضی ناگفته ها هم داریم.
سوالی رو آقای دکتر کردن خانم دانشجو، که آیا ازدواج اول شما و همسرتون بوده؟
بله، من ازدواج اولم بوده، همسرم ازدواج دومشون بوده.
بله آقای دکتر، اگر نسبت به این مطلبی داریم بفهم.
خب ببینید، همین بحث خودش یک جای سواله که ما در بسیاری از موارد در حوزه پیشگیری که وقتی بحث میکنیم میگیم که آقا جان، زندگی مشترکی که منجر به طلاق شده، علت این طلاق چی بوده؟ اونجا اگر به محکمه رجوع شده، اینها بچه داشتن نداشتن، اینها امر بسیار مهمی بوده. و این که شما مطلع بودید ایشون ازدواج قبلی داشتن؟
بله.
خب اینها مواردیه که به نظرم باید قبل از ازدواج به اونها دقت بشه که دیگه، چون همسرشون اینجا نیستن ما سوالی نمیتونیم داشته باشیم که چه بوده، آیا تو اون زندگی هم وسواس علت جدایی بوده که این رفتار دوباره در زندگی دیگرم، چون ما بعضی از مشکلات روحی هست که شما تا اونها رو ترمیم نکنید، عوض کردن صندلی، عوض کردن خونه، هیچ چیزی رو در شما تغییر نمیده.
البته دقتم بفرمایید، سرکار خانم دانشجو از ابتدای صحبتشون متأثرن، یه چهره بسیار به هم ریخته رو از خودشون دارن نشون میدن. من اگر با همچین چهره ای انقدر متأثر هستن به اتفاق افتاده، چقدر زیبا بود که قبل از اینکه این تأثیرات رو در خودتون روش بدین، گذشت بد نیست، حالا نمیگم شما گذشت نداشتین چون در جریان نیستیم. خانم سالآبادی بفرمایید.
بله خواهش میکنم استاد، برای من هم سوالی که آقای دکتر فرمودن که شما هم از ایشون پرسیدید از خانم دانشجو مطرح شد توی ذهنم از همون ابتدا. منتها یک سوال دیگه هم دارم خانم دانشجو، آیا بین شما، چون اشاره فرمودید که من خانواده همسرم رو خیلی خوب میشناختم، آیا تفاوت فرهنگی بین خانواده شما و خانواده همسرتون وجود داشت؟
خانواده همسرم خانواده فرهنگی بودن و خانواده من هم فرهنگی بودن و من برام خیلی مهم بود که با یه خانواده فرهنگی ازدواج بکنم و خودم علاقه داشتم در واقع با خانواده فرهنگی وصلت بکنم. بخاطر همین در واقع اصلا مقدمه آشنایی من با ایشون این موضوع شد.
بله.
و این که ایشون فرمودن که هر فردی بعد از ازدواج دوست داره که یه وقتایی بخشی از اون وقتش برای خودش باشه، تو تنهایی خودش بره، ولی شاید این فرصت برای من توی این زندگی مشترک پیش نمی اومد. من فکر میکنم که خانم دانشجو در یک حالت مقایسه توی ذهنش قرار گرفته، یک دوره قبل از ازدواج تا سن 42 سالگی که کسی ازش چیزی رو نمیخواسته، پاسخ نمیداده، یک پایگاه اجتماعی الان خودشون دارن و همیشه شاید پاسخگوی ارباب رجوعشون بودن، ولی وقتی که با کلی آرزوهای قشنگ وارد ازدواج و زندگی مشترک میشن با یک نگاه کاملا مثبت با همسری که قبل از اون یک تجربه ای رو داشتم، به قول فرمایشه های دکتر بخوام دکتر، که خب خود طلاق یک آسیب هایی رو همراه داره. با فردی ازدواج میکنن که یه آسیب هایی رو از زندگی قبلی با خودش همراه داشته. شاید اون فرد الان اینجا حضور ندارن، شاید اون فرد اینطور فکر میکرده که خب من در ازدواج گذشتم موفق نبودم، با همسری ازدواج کرده بود که از خودش از نظر سنی بزرگتر بود، ایشون فهمودن که بزرگتر بوده همسر سابق و ایشون در سن دانشجویی ازدواج کرده.